اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به لطف الهی در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فرقان مطرح می شود. آیه که تلاوت شد آیه شماره 50، آیه بعد از آن در ادامه مباحث پیشین. عنایت فرمودید که در آیات گذشته حضرت پروردگار شمه از مصادیق آیات توحیدی خیش رو که حاوی نعمتهای سنگین و عظیم الهی است بر انسانها و تنظیم کننده معاش و زندگی مادی آدمیان است برشمارد. اشاره شد به آیات متعددی از مقوله سایه آغاز شد و عظمت این بحث در قرآن، اونگاه به دنبال اون بحث شب و خواب و روز و تلاش و کوشش و ابر و باد و باران و زنده شدن طبیعت و انسانها و نیازهای آدمیان به مسئله ما و این آب و مسئله مهم زندگی، تمام این موارد گفته شد. تا پایان آیه 49 نوبت قبل توضیح دادیم. در آیه 50 این گونه فرمود: و لقد صرفناه بینهم. به یقین ما آن را، فعلا ترجمه نمی کنم ضمیر رو، فقط ضمیر ترجمه می کنم، آن را تصریف کردیم در بین انسان ها تا آن که به خدایند، اما بیشتر مردمان جز ناسپاسی و کفران برخورد دیگری رو انجام ندادن، امتناع کردن مگر آن که کفران نشان دهند. ترجمان سطحی آیه شریف. خب فرمود و لقد صرفناه. اولین نکته‌ای که در اینجا دیده می شود خود این کلمه است. صرفناه و فعل به کار برده شده باب تفعیل است و از ماده صرف، تصریف. معنای این کلام در لغت عرب یعنی گرداندن، چرخاندن، جابجا کردن. این معنای واژه است. شاید برای ذهن دوستان عزیز بد نباشد اینکه دو نکته رو در مورد دستور زبان عرب مطرح می‌کنیم. یکی صرف است و دیگری نحو. یعنی مجموعه گرامر دستور زبان ادبیات عرب رو که بررسی می‌کنیم دو عنوان داره، دو بخش داره. گاه شما یک کلمه ای رو که مطرح میکنید خود شخص این کلمه رو بررسی میکنید، میشناسید که چیست. گاهی جایگاه این کلمه رو در جمله بررسی میکنید، میگید جاء علیون. خب این جاء فعل ماضیست از مصدر مجیء به معنای آمدن، و علیون اینجا چه کار است؟ علی اسم بر وزن فعیل، اینها شناخت این لفظه. حالا بعد میگین جایگاه این چیه؟ یعنی نسبت اینها با هم کدام است؟ جاء چه نقشی دارد؟ علی جنبه فاعلی داره، لذا اعرابش رفعه. وقتی وارد این جایگاه شناسی میشیم میشه نحو. وقتی خود اون فعل، شخص خود فعل را یا اسم رو میشناسیم، این میشه صرف. حالا دانش صرف رو صرف میگن با این معنایی که گفتم، برای که خوب معنا در ذهن عزیزان بیاد، اینه چون یه ماده ای رو میگیرن میبرن توی بابها و قالبهای مختلف میریزند، میگید کاف ت ب، از این میسازیم کتبه، فعل ماضی، میاریم همین ماده رو میبریم تو مضارع میگیم یکتبو، از این اسم فاعل میسازیم میگیم کاتب، اسم مفعول میسازیم باز همین کاف و ته بمیشه مکتوب، فعل ام میسازیم لیکتوب میسازیم اکتوب، و بقیه افعال و صیغه هایی که وزن هایی که در کلام عرب وجود داره همین ماده رو هی داخل اینها میچرخانیم و شکل میدهد این مفاهیمی که بیرون میاد و این افعالی که ساخته میشه. به این میگن تصریف. صرف، بنابراین تصریف، چرخاندن و گرداندن یه معنا و یه حقیقتی در قالب‌های مختلف. فرمود ولقد صرفناه، ما تصریف کردیم آن را بین مردمان تا آن که لیذکروا، این هم فعل به واقع لتتذکروس دیگه، اینجا میشه لیذکروا، تا مردمان متذکر باشند، به خود آیند و آگاهی بیابند. خب حالا چه چیزی رو خداوند تصریف میکند؟ پایان نوبت قبل عرض کردم آیه 50 یا ملحق میشه به آیات پیشین، از بسته آیات پیشین است، یا ملحق میشه به دو آیه بعدی و یه بسته سگانه بعدی رو تشکیل میده. بستگی داره تا این هو، این آن مراد چه چیزی باشه از این ضمیر. دو احتمال در اینجا وجود داره. با توجه به این که بحث قبلی بحث این بود که ما از آسمان آب رو نازل کردیم و انزلنا من السماء ماء طهورا، یه آب پاکیزه رو از آسمان فرستادیم، بعد با آن زنده کردیم سرزمین های مرده و نوشاندیم با اون انسان ها رو، انعام، حیوانات رو و غیره، لذا به ذهن میاد که یه احتمال این که ولقد صرفناه، آیه مربوط به قبل است، و ما آن آب را، آن میشه آب، همون آبی که قبلا در آیه پیشین صحبت اون بود، و ما این آب را تصریف میکنیم. معنای تصریف رو دانستید، یعنی این رو میگردانیم، میچرخانیم، جا به جا میکنیم، بینهم، بین انسانها، تا آن که به خود آیند و متوجه شوند انسانها به داشته های خودشون، به انعام و لطف الهی و نعمت های خداوندی برخیشتن. چه نکته ای رو مطرح میکنه از باری تعالی؟ با توجه به این که مراد آب باشد از ضمیر در آیه شریفه، ماجرا این است که خداوند این پدیده آب را، این مایه حیات را، این نیاز اصلی انسانها رو که در نوبت قبل مطرح میکردیم به شکل ثابت بر انسانها نازل نمی کند، بلکه این آب بنابر اوامر الهی و قواعد پیش بینی شده خداوند سبحان در نظام خلقت میچرخد، میگردد، در جای جای زمین به امر الهی مسئولیت و مأموریت پیدا میکند و فرود میاد. این میشه تصریف الماء، این آب رو خدا تصریف میکند. یعنی در یه سالهایی بالاخره مواجه میشیم که با این منطقه میگن خشک سالی در خراسان است. در سال گذشته، سال آبی گذشته، جزء 5 استان خشک کشور خراسان رضوی بوده است، شاید جزء 3 استان خشک کشور به لحاظ شدت خشک سالی. خب بعضی از استانها بوده، نه اینا وضعشون بهتر بوده و این موقعیت رو نداشتن. یعنی این که آب رو خداوند چگونه در کجا نازل کند، این نزولات آسمانی و آب رو، این امری است که تصریف اون به دست خداوند است و میگردد. و اینو داریم، یعنی در روایات معتبر داریم. خب در مطالعات طبیعی هم به این نکته میتوان رسید، اینکه از طریق اهل سنت هم روایات رو داریم. ابن مسعود از پیامبر نقل میکند، ابن عباس از پیامبر نقل میکند که هیچ سالی امتر از سال قبل یا سال بعد نیست، یعنی پربارانتر. هیچ سالی میزان بارش رو خداوند در سطح زمین تا حدی ثابت قرار میده. آنی که فرق میکنه تصریفشه، یعنی اینکه خدا مأموریت میدهد در یه چنین اوقاتی، مثلا در کشور جمهوری اسلامی ایران یه سال خشک سالی است، دو سال خشک سالی است، بعد ترسالی بیاید. آب رو خداوند این بارانها رو منتقل میکنه، میره به مناطق دیگر، ابرها میان گذر میکنن، بادها میان اینها رو میبرن، میبینید هیچ بارشی نیست. داره خداوند چه میکنه؟ تصریف میکند. این نکته بسیار مهمی است که قرآن مطرح میکنه در اینجا که مراقب باشید انسانها. قاعده قاعده الهی است، نظم نظم الهی است، این بارش و میزان اون و حالا عوامل اون چیست دیگه، عوامل متعددی داره دیگه، عوامل مادی و معنوی که خداوند تنظیم میکنه میزان بارندگی رو برای انسانها. حالا در اینجا یه جمله گفته میشه لیذکروا، یکی از علتها اینه که انسانها به خود بیان، رابطهشون رو با خداوند متوجه بشن، نعمتهای الهی رو بدانند، فقدان نعمت رو بدانند و متوجه باشند که خداوند چگونه آنان را مورد لطف، تربیت و رحمت خودش قرار داده است. خب من همینجا معنای دوم رو هم بگم، بعد میگردم. تو این آیه نکته داریم خدمت دوستان عزیز، پایان آیه فعبا اکثر الناس الا کفورا. معنای دومی که برای آیه شریفه وجود داره، اینجا آیه 50 دیگه ملحق به آیات قبل نمیشه. مراد از آن ما و آب در آیات قبلی نیست، بلکه ولقد صرفناه بینهم لیذکروا میشه نسبت به آیات بعد. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. برمیگرده به این جایی که این ضمیر بهی در آیه 52 برمیگرده که الان توضیح میدم. خب مجموعه مطالبی رو خداوند فرموده است تا اینجا در قرآن در قالب‌های مختلف، یعنی از اول سوره مبارکه فرقان که شروع کردیم ملاحظه فرمودید. مباحث اعتقادی رو در اینجا حضرت پروردگار فرمود، در رابطه با مبحث توحید مطالبی اومد، در رابطه با نبوت اومد، در رابطه با مسئله معاد اومد. آیات طبیعی رو به شکل بسیار زیبا و جذابی از آغاز سوره مبارکه تو این 50 آیه حضرت احدیت مطرح میکند در قالب‌های مختلف، شکل‌های متفاوت. این نکته ایست که کل قرآن چنین پیامی رو دارد و چنین شکلی رو به خودش اختصاص می کند. یعنی قرآن مقوله‌ای داره به نام تصریف. قرآن تصریف میشه. ولقد صرفناه با این معنای دوم که شاید به جهاتی مناسب تر باشه، کلمه هو و ضمیر برمیگرده به خود قرآنی که در تمام متن پیشین از اول سوره مطرح شده است. ولقد صرفناه و ما این قرآن رو به شکل‌های مختلف میچرخانیم، در قالب‌های متفاوت برای انسان‌ها مطرح می‌کنیم تا آنکه به خود آیند متوجه باشند. ببینید این مطلبی است که در سه آیه دیگه قرآن به همین شکل اومده، یعنی اینکه مراد از این تصریف و گرداندن در قالب‌های مختلف قرآن باشه، که حالا توضیح عرض می‌کنم. سوره مبارکه اسراء آیه 41، ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما در این قرآن تصریف می‌کنیم، حقایق و مطالب رو میچرخانیم در قالب‌های مختلف، شکل‌های مختلف. آیه 89 سوره اسراء هم همینطور، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، به این شکل. ولقد صرفنا للناس، عذرخواهی میکنم، ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، چون بحث تصریفه. ما تو این قرآن در قالب و مثالهای مختلف حقایق رو تصریف میکنیم، شکل به شکل، سبک به سبک مطرح میکنیم. و باز آیه 54 سوره مبارکه کهف، ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. جالب این که در آیه 89 پایانش هم همین پایان میاد، فعبا اکثر الناس الا کفورا، میگه عرض به خدمتون، بعد از اینکه آیه مطرح میکنه کل مثلا میفهمد فعبا اکثر الناس الا کفورا، یعنی دقیقا همین جمله رو مطرح میکنه. پس ببینید با توجه به آیات دیگه قرآن، ولقد صرفنا، موضوعی به نام تصریف در قرآن مطرح میشه. ما قرآن رو تصریف میکنیم بین مردمان تا اینکه مردم متوجه بشن، به خود آیند. یعنی چه؟ یعنی اینکه ذات احدیت حقایق قرآن رو در یه قالب و یه شکل مطرح نمی کنه. بناس معارف ناب به الهی در قرآن بیاد، بناس هدایت الهی متوجه مردم باشه، حقیقت بلند و برجسته توحید رو ذات احدیت مطرح کنه. آیا این رو در قالب یه گزاره‌های مستقیم از ذات احدیت مطرح میکنه، یا آموزه‌های مستقیمی که در باب توحید مطرح میشه همیشه، قل هو الله احد الله الصمد، این چنین؟ نه، گاه میبینید این حقایق، این معارف الهی در قالب یه چنین جملات و گزاره‌ها و آموزه‌های مستقیمی میاد، گاه اینها در قالب داستان‌ها، حکایات و قصص قرآن میاد، گاه اینا در قالب تمثیلات، مثالها میاد، گاه در قالب حکمتها و اسرار زیبای این چنینی مطرح میشه. یعنی شکل به شکل، قالب به قالب، حقیقت یکیست، یک حقیقت واحد رو خدا تو قرآن داره میگه، موضوع وحدانیت خودش رو میگه. گاه این رو در قالب اخلاق میگوید، گاه در قالب عقاید میگوید، گاه در قالب قصص میگوید، گاه تمثیلات و حکم است به اشکال مختلف، گاه در قالب احکام مطرح میکنه این حقایق رو. شکلهای جور جور و متفاوتی رو در قرآن میبینیم، قالبها، سبکها، شکلها متفاوت میشه. چرا؟ برای اینکه همگان بتوانند با قرآن ارتباط برقرار کنند، برای اینکه قرآن برای همه متاع مورد قبول و پسند و سلیقه‌شون رو داشته باشه، نه به یه قالب و یه شکل حقایق مطرح بشه که برای جمعی قابل استفاده و گروه این ارتباط با قرآن برقرار نکنن. و این نکته بسیار عجیبی است که ذات احدیت نسبت به بندگانش در قرآن مطرح میکنه و نام این کار تصریف الآیاته. خدا آیات رو تصریف میکنه به شکل‌های مختلف، قالب به قالب، جور جور، به گونه ای که همگان بتوانند. یک کسی با بحث اخلاقی قرآن ارتباط بیشتری برقرار میکند، یکی با مباحث اعتقادی، یکی با قصص و حکایات قرآن، یکی با تمثیلات زیبا، مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا. این مثل الذین حملوا التوراة، این کاملا عرض به خدمتون نشان میده که بالاخره این تمثیل خودش یه گروهی رو جذب میکنه. این تمثیلی که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، آن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. چقدر جذاب برای جماعتی. حالا این مطلب رو در جای دیگر خداوند جور دیگه مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا حرفایی میزنید که عمل نمی کنید؟ این همونه، اما قالب چی شد؟ عوض شد، در یه قالب دیگری، نه قالب تمثیل بلکه در قالب دیگری خدای سبحان مطرح میکند این رو. فرمود ولقد صرفناه بینهم لیذکروا اما فابا اکثر الناس. اجتناب میکنند اکثر مردمان، پس میزنند اکثر مردم آنچه خدا به آنان داده است که آنان را به خدا آورد، الا اینکه کفور و کفران میکنن. کاف فره همیشه اشاره کردیم به معنای چیست؟ پوشاندن. منتها کفر سه گونه است در قرآن، گاه کفر حقیقت است، گاه کفر طاعت است، گاه کفر نعمت است. یعنی گاه ما یه حقیقتی رو میپوشانیم، حقیقت توحید رو، حقیقت معاد رو، این میشه کفر به توحید، رو کفر به معاد میشه، المبدع و المعاد. گاه یه طاعتی رو، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خدا حج خانه خودش رو بر مردم لازم کرده، اما اگر کسی کفر ورزید به این حج، خدا بی نیاز ازش. مراد از این کفر یعنی چی؟ یعنی ترک کردن. کفر به معنای طاعتی را پوشاندن و تو زندگی نمیبینه، نیست تو زندگیمون، نماز نیست، روزه نیست، زکات نیست، خمس نیست، حج نیست، این میشه کفر به اینها. به لحاظ عملی این طاعت رو چه میکنیم؟ میپوشونیم، محو میکنیم. سوم میشه کفر نعمت، یعنی داشته های خدا را بر خودمون، که مصطلح بین ما به این چه میگوییم؟ کفران میگوییم. به این قسم کفر میگیم کفران نعمت، در میان خودمون این گونه به کار میبریم. اینجا مراد اینه. خب این نعمت رو به معنای اول ببینید، به معنای دوم فرقی نمیکنه، هر دو یه نتیجه داره گرفته میشه. خدا این نعمت آب رو این گونه جابجا میکند، میدهد به انسان ها. اون نعمت آب معنا را، ماده حیات، حقیقت وجود و وحی و قرآن رو تصریف میکنه تا اینکه انسان ها به خود بیان، متذکر باشند. اما نتیجه‌ای که در بین انسان ها دیده میشود در اکثر انسان ها به غیر این است، متذکر نمی شوند در قبال داشته های الهی. یه توضیح داخل پرانتز بگم اینجا، خیلی لطیف آیه و خیلی تکان دهنده. عزیزان استدعا میکنم توجه بیشتری داشته باشید. دوستی محبت میکند، هدیه ای رو به شما میدهد، شما این هدیه رو میگیرید، اصلا یه قلم زیبایی به شما داده است، میذارید در جیبتون، رو بعد در میارید تا که میخواد بنویسید سریعا یاد چی میفتید؟ یاد اون دوست میفتید که به شما چی داده؟ این قلم رو داده. یه دوستی به شما یه انگشتری داده، این رو دستتون کردید، هر وقت میچرخانید در میارید میگذارید، یاد چی میفتید؟ یاد اون دوست میفتید و متذکر میشید، ذکر خیرش میکنید، یادش میکنید و التفات به او دارید. یعنی اصل اینه دیگه، وقتی انسان مورد لطف و نعمت قرار گرفت، توجه قرار گرفت، بعد به صاحب نعمت باید متذکر باشد یا متذکر نباشد، باید به یاد اون باشه، در هوای اون باشه یا نه. طبیعیش اینه دیگه، عقلا مثل این که ظاهرا این رو میپسندن. اما دریغا و دردا که انسان ها در مورد نعمت بخش اصلی وجود، آفریدگار حضرت جانان به غیر این عمل میکنن. دقت کنید چه زمانی انسان ها، اونایی که نیستن که نیستن، کافران رو عرض نمی کنم، همونهایی که اومدن در وادی پذیرفتن، چه زمانی انسان ها بیشتر به یاد خدا بندند؟ موقعی که نعمت های خدا بر اونها فراوان میشه، یا در سختی ها و ابتلاعات و دشواری ها و تنگ دستی ها و مشکلات اجتماعی و فردی، کی بیشتر یاد خدا میفتیم ما؟ کی الغوص الغوص خلصنا من النار میگیم؟ کی من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء میگیم؟ زمانی که سختی ها، دشواری ها و مشکلات ما رو احاطه کرده است. و حال اینکه قاعده این نیست که، قاعده اینه که وقتی نعمت خداوند اومده، وقتی موقعیت اومده، این توانمندی و این نیروی جوانی، این زیبایی، این وجاهت چهره، این وجاهت اجتماعی، ثروت، نعمت، موقعیت، قدرت، توانمندی، خرید امضا و قلم، جایگاه و منصب، وقتی خداوند این نعمتها رو متوجه انسان کرده، اینجا جاییست که لیتذکرو، اینجا جاییست که انسان باید بیشتر متوجه حضرت پروردگار باش. این روش عاقلان، روش بندگان شایسته الهی است. وقتی میگه ایکم یعتینی، کی میتونه عرش این ملکه رو برای من بیاورد از 180 فرسنگ اون طرفتر و از سرزمین سبا؟ جناب سلیمان داره مجموعه کارگزارانش میگه. یکی میگه آقا تا جلسه یه دولت تمام بشه قبل ان تقوم من مقامک من برات میارم. میگه نه، این کافی نیست. تا میرسد به اون کسی میگه جناب سلیمان چشم تو ببند، باز کن، من برات میارم. خدای چه نیروی خدا به او داده، به قول امروزی ها تونل زمان رو بالاخره طی میکند، چطور میتونه اون تخت رو بیاره، به یه چشم به هم زدن یه چند ثانیه مقابل سلیمان بگذارد؟ قصه خودشو داره سوره نمل عرض کردیم. اما وقتی سلیمان دید این نعمت که یکی از مجموعه کارگزارانش، حالا این احتمالا وصی مثلا جناب سلیمان است، در تفسیر داریم بالاخره آصف برخیاس کیست، وقتی جناب سلیمان این نعمت بزرگ الهی رو بر خودش میبینه چه میگه؟ اولا که این فضل خداوند است، فضل الهی است، لیبلونی، که با فضلش خدا من رو ابتلا میکند، میآزماید که آیا من شاکر باشم یا کافر نعمت باشم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. اینم نتیجه گیریش، خدای از این نعمت من جوری باشه که بتونم این نعمت رو جوری هزینه کنم که سود اون رو پدر و مادر ببرن، خودم ببرم. چطور چطور؟ ادامه میدهد جناب سلیمان. این روش انبیا و اولیا است. قرآن گله میکنه از ما عزیزان که ما نعمتمون رو میدیم به انسان ها لیذکروا، تا اینا متوجه بشن، به خود بیان، رو به ما بیاورن، ارتباطشون رو با نعمتی که به اونها دادیم، مثلا برای این میدیم نعمتمون رو بهشون که بر سر سفره ما بنشینن و با ما ارتباطشون، اگر علم میدیم، اگر موقعیت میدیم، اگر نعمت مادی میدیم، اگر آبرو و اعتبار میدیم، اگر زیبایی و جمال میدیم، اینها آن باید اینها رو باید به ما چه بکنن؟ مرتبط‌تر، نزدیک‌تر، آشناتر. اما انسان ها خلاف این رویه عمل می کنند اکثرشون. وقتی که نعمت های الهی متوجهشون میشه، با نعمت از خداوند فاصله می گیرند. ثروت موجب میشه که خدا را بنده نباشند. قدرت موجب میشه که کوس عن الحق می زنند. زیبایی و جمال موجب میشه که شهرآشوب می شن و از همه می برند. از خداوند اولیا او می برند. دقیقا عکسی. فعبا اکثر الناس الا کفورا. همین انسان ها وقتی میفتن تو مشکلات و درد، دیگه اینجا بالاخره آقا چه نظری بکنیم، چه ختمی برداریم، چقدر کیا بریم زیارت، کدام زیارت بریم، چه دعایی رو بخوانیم، چه کاری رو بکنیم که این مشکل ما حل بشه. یعنی اونجا توجهشون به خداوند. به تعبیر قرآن وقتی گیر میکنن، طوفان میشه، کشتی پرتلاطم میشه تو دریا، بعد دعو الله مخلصین، بعد شروع میکنن با اخلاص خدا رو خواندن. و حالی که ماجرا واژگونه است، فرمود فعبا اکثر الناس الا کفورا، بس تکان دهنده و جدی است گله ای که خدا اینجا از بندگانش میکند که به اونها نعمت میبخشد. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. خب سلسله مباحثی بود که در مورد طبیعیات مطرح شد، حالا برمیگرده باز به حوزه تشریعیات، یعنی از عالم طبیعت میره به سراغ شریعت قرآن، و این زیبایی تلون آیات همون تصریفه. فرمود ولو شئنا لبعثنا، اگر ما میخواستیم لبعثنا فی کل قریه، مبعوث میکردیم در هر قریه یه نظیری پیامبر، و نمیگفتیم که تو پیامبر همه و مبعوث شده بر همه انسان ها هستی. اگر میخواستیم ما برای هر منطقه یه پیامبری مبعوث میکردیم. عبارات بگم، ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه، کلمه قریه از ماده قر به معنای اجتماع و تجمع میاد، به جایی که انسان ها در اونجا جمع میشن قریه گفته میشه. ممکنه ما در اصطلاحات خودمون الان قریه رو معادل با چی میدونیم؟ روستا میدونیم، یعنی جایی که جمعیت کمی در اونجا هستن. اشتباه است، تهران قریه است، تمام کلان شهرهای دنیا قریه هست، روستای 50 نفری ما هم قریه است. هر کجا که مردم جمع شدن میشه قریه، جمع میشن میشه قرا. جالب این که به خود مردم هم قریه گفته میشه، هم ساکنانش قریه‌اند هم مکانش قریه است. تلک القرى اهلکناهم، این قرا را ما هلاکشون کردیم. نیاز نیست بگیم ساکنانش را، هم خودشون رو اهلکناهم، هم میاد براشون خدا میگه اینها رو ما هلاکشون کردیم. خب پس فرمود لو شئنا لبعثنا فی کل قریه، اگر ما میخواستیم در هر سرزمینی که مردم جمع شدن یه نظیر میفرستادیم پیامبر غیر تو، یه نظیر میفرستادیم. فعلا نظیر، ما در قرآن یه نظیر داریم از ماده انذار و یه منذر داریم. هم نظیر نذر جمعش هم میاد، هم منذر منذرین و منذرون هم میاد. هر دو به معنای چیست؟ بیدارگری، هشدار دهی، به خداوری. کسیش که این کار رو میکنه میشه نظیر. منتهی فرقی داره، کلمه نظیر عام است، منذر خاص است. به هر عاملی که انسان رو بیدار کنه و به خود بیاره نظیر میگن. حالا میخواد یه شخص باشه، میخواد یه پدیده بیرونی و طبیعی باشه، یه حادثه‌ای باشه، میخواد یه وجدان و یه فطرت تکان خورده بیداری باشد که به خود بیاد. هر پدیده‌ای که انسان رو به هوشیاری و هشدار به انسان میده و بیدار میکنه میشه بهش گفت نظیر. اما منذر هشدار دهنده است که از جنس چه باشد؟ انسان باشد. پیامبر تو منذر و من یخشاها هستی، تو منذری. توجه دارید؟ پس کلمه نظیر عام است، منذر خاص است. فرمود اگر ما میخواستیم به هر شکلی در هر جایی و در هر بخشی از این زمین پیامبر یه نظیر رو میفرستادیم، یه بیدارگری رو میفرستادیم، اما این کار رو نکردیم و بنا شد که تو پیامبری باشی برای تمام زمین. یعنی دیگه بنا نیست که با وجود تو یا رسول الله، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این نکته رو تأکید میکند که بالاخره شما تنهایید. این بار سنگین زمین و زمان در هدایت انسان بر دوش توست و بس در تمام این زمین. خب بالاخره میدونیم پیامبر مقام چی داره؟ مقام خاتمیت دارن پیامبر، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین است، پیامبر مکرم اسلام. پیامبری است که دیگه در کنار پیامبر، پیامبر دیگری نیومده. بعد از پیامبر، پیامبر دیگری نیومده. رسولی است که انشاءالله میرسیم باز هفته آینده خدمت دوستان میخوانیم در مثل این آیات، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین در جای دیگه میخونیم، تو رحمتی برای تمام جهانیان، تو پیامبری برای تمام بشر، نذیرا للبشر، تو پیامبری برای تمام بشریت. یعنی بشر که میگیم تمام بشرهایی که زمان نزول قرآن وجود داشتن و بعدش وجود داشتن چند بشر دیگه، پیامبر الان ناسه کافه، برای کافه یعنی چی؟ یعنی تمام، برای تمام ناس و مردم. یعنی این پیامبر پیامبری است جهانی، پیامبری است مرزها رو طی میکند و بالاخره در یه مرز و منطقه خاصی وجود نداره پیامبر. پس بار تمام رسالت ها رو ما یه جا گذاشتیم رو دوش جناب عالی. اگر میخواستیم ما در سرزمین های دیگر پیامبری رو میفرستادیم که مردم تابع اون باشن، اما این کار نکردیم که همه باید جمع بشن زیر یک لوا و یک توحید، یک تعلیم، یک روش و یک مشک، دیگه آخرین پیام الهی، وحی الهی، آیین الهی است و رضیت لکم الاسلام دینا. و این بار سنگین هدایت یک جا و یک تنه بر دوش توست. خیلی سنگینه. اینی که بالاخره پیامبرمون با استو علی الاحمر و الاسود و الابیض، من مبعوث شدم به تمام نجات ها، تمام نجات های روی زمین. این جمله رو میگه، بعد به دنبالش میگه فلا توتل، فا فا تفریه، برمیگرده به اون مطلب قبلی. حالا که این بار سنگین رو دوش توست پیامبر و تو این مسئولیت والا رو داری و به ناس یک تنه پاسخگوی بشریت باشی، خیلی ملازمات داره دیگه. این پیامبری که میخواد این بار سنگین رو به دوش بکشه، اولا خدا باید اون توان و قدرت لازم رو بهش بده، سوای تلاش و کوشش و سعی که تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر میدونیم درست داری عمل میکنی، اما یه مقداری هم مراقب خودت باش، هوای خودت داشته باش. باید کار به جای بکشد که موسی تو اون بحران ها قرار میگیرد و عرض به خدمتون بالاخره در وادی طور و در حال حرکت به مصر رو میرسه به اون صحنه ای که وحی الهی به اون متوجه میشه و انخترت که یا موسی فستم علم آیوها، من تو رو انتخاب کردم و به اون چه وحی میشه گوش بده. بعد دیگه میخواد بره، میگه خدا نمیتونم، خیلی کار سنگینه، ازت خواهشایی دارم، ربش رحلی صدر و یسر لی امری و احلون اقدتن من لسانی. شروع میکنه لیست میده به خداوند، این ششتا خواسته رو دارم، خواسته ها معقول مشروع. خداوند هم میگه لقد اوتی تسئل که یا موسی، همه رو یک جا بهت دادیم. اما این پیامبری که این بار بردوششه و چون این رسالت سنگینی رو برای همیشه میخواد به دوش بکشه، نمیگوید ربش رحلی صدری، خدا به او میگوید علم. این کار خداستی، علم نشرح لک صدرک. دیگه خداوند خودش این شرح صدر را به او داده است، این سینه سینا رو به اون بخشیده که توانایی کامل رو داره. پیامبر حالا که این چنینه، باید مراقب باشی یه اصولی رو رعایت کنی در کارت. فلا تطئل کافرین، یک، به هیچ وجه نباید کوتاه در قبال کافران بیایی، هیچ کوتاه نباید بیای با اینها، در هیچ زمینه اطاعت اینها نمی کنی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی، نه اقتصادی، نه فرهنگی، در هیچ حوزه‌ای سر فرود نمی آوری در مقابل کافران و به هیچ وجه اطاعتشون نمی کنی، پذیرش از کافران نداشته باش. این راز توفیق تو و اینه که بتونی زیر این بار سنگین قامت رو استوار کنی، باید به تمام معنا مقاومت کنی. فلا تطئل کافرین. خب دیگه این قرآن میفرماید به پیامبر، چون ذات حق میدونه که با چه بار سنگینی این پیامبرش مواجه، با تطمیع شروع میشه، با تخریب ادامه پیدا میکنه، با تهدید پیگیری میشود، با عمل کردن به تهدیدها نشان میده خودش رو، با بدر و حنین و خندق و احزاب و اینا خودشو نشان میده. از اون روز اول شروع میشه با تطمیع کردن ها و خریدن های پیامبر که بخرندش ببینن قیمتش چنده، و همینطور میان جلو اتهام ها و تخریب ها و شاعر و مجنون و کاهن و تهدید ها و زدن و بستن و گرفتن ها و تا خون ریختن ها و قتل ها و سینه ها پاره کردن ها و کبد ها و جگر ها برون در آوردن و به دندان گرفتن ها ادامه پیدا میکنن، تا این خون های ریخته بالاخره این نهال رو باورش کنه و چه بکنه. تمام اینها فلا توته، هیچ اطاعت نمی کنی پیامبر، و پیامبر با همین شیوه با تمام مقاومت ایستاد، تو هر شرایطی ایستاد. از همون روز اول مکه، از خورشید رو در دست راستم بذارید، ماه رو در دست چپم بنهید، یک قدم عقب ننشینم، از همون خریدنش موضعش رو اعلام کرد، تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه عمر به رسالتش عمل کرد. چه سختی ها این رو، چه روزها این رو پیامبر پشت سر گذراند و به این آیه عمل کرد. فلا تطئل کافرین. دو، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. و پیامبر در مسیر رساندن و پیاده کردن این رسالت و این باری که به دوش توست، و جاهد هم بهی، و جهاد کن با این، حال باز به اینجا ضمیر داریم، با آن، با این، با آن جهادن کبیرا، اما یه جهاد تمام در نهایت شکوه و بزرگی و جدیت، جهادن کبیرا. خب با چی و جاهدهم بهی؟ باز اینجا یه احتمال ضعیفه که میگم، بعد اون احتمال اصلی که عمده مفسران میگن توضیحش میدم خدمتون. بعضیا گفتن این بهی برمیگرده به مصدر فلاتوت الکافرین، به مفاد ولاتوت الکافرین، یعنی با این عدم اطاعت، با این سبک، با این تاکتیکی که به تو نشان دادیم، با همین بحث مقاومت در قبال کفار به این شیوه جهاد کن و مقابله کن. خب این ظاهر میاد که مشکلاتی داره، این که الان توضیح میدم. به همین خاطر عموم مفسران همون مرجعی رو برای این زمین انتخاب کردن که ولقد صرفناه گفتیم. یعنی چی؟ یعنی قرآن و جاهد هم بهی. و پیامبر، راز موفقیت تو در این رسالت، راز موفقیت تو، پیروانت، تمام دینداران تا قیام قیامت این ساز و کار است. جاهد هم، جهاد کن با همه کافران و مقابلان و مخالفان، بهی با قرآن جهاد کن. جهاد تو چه باشد؟ جهاد با قرآن باشه، اونم نه به شکل معمول، جهادن کبیرا، که این یه جهاد کبیر است، در اوج حرکت جهادی نهایی است که باید چنین عمل کنی. خب حالا مراد از این چیه؟ جهاد با قرآن. سوره سوره چیست؟ سوره فرقان. کجا نازل شده؟ روز اول گفتیم مکی است، قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. آیا پیامبر مکرم اسلام قبل از هجرت مقوله‌ای به نام جهاد داشتن، جهاد نظامی در 13 سال مکه؟ خیر، ابدا. پیامبر خمس نداشتن، زکات نداشتن، روزه نداشتن در مکه، این نمازی بود. عمده احکام الهی که حج نداشتن در خود مکه، اینا بعد از اومدن به مدینه احکام الهی اومد. جهاد مگر پیامبر ادو و سپاه و لشکر و نیروی داشتن که بخوان با کسی بجنگن؟ تو اون خفقان و اختناق و فشار و تو اون شلاق ها و تازیانه های بلال و سمیه و این مسائل، مگر بحث جهاد برای پیامبر، جهاد نظامی مطرح نبود اصلا، به هیچ وجه من الوجود. پس این مراد از جهاد نبرد و تسلیحات و مقابله نظامی نیست تو این آیه شریفه. و جاهد هم بهی جهادن و جهاد با قرآن دیگه معنا مشخص میشه که چیز دیگری است و معنای دیگری وجود داره. این جهاد جهاد دیگری است. حالا از روایتم کمک میگیریم الان خدمتون، از سخن خود پیامبرم تعیین این جهاد رو عرض میکنم. معذرم براتون، فقط یه واژه هم دقت بفرمایید، بارها این رو معذرم براتون مطرح کردیم. سوره مبارکه توبه این آیه رو گفتم. یک کلمه‌ای تو قرآن داریم که از زیباترین واژگان قرآن است، نفر. نون فره، مثل نفر فارسی بنویسید، نفر. این مصدرش نفر. دو تا نفر تو قرآن وجود داره، فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا. چه تنهایی، چه با جمع نفر کنید. یه جایی دیگه به شکل دیگه این توصیه رو میکند، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائف اهلیت فقهو فدین. چرا یه عده از شماها نفر نمی کنید که برید فهم و فقه در دینتون پیدا کنید، درک دینتون بکنید، برید لابلای آیات بینات قرآن فرو برید و اون فقه رو پیدا کنید. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد برگردید اونایی که نمیدونن، شما که دونستید نفر کردید، اینا رو آگاه کنید، لعلهم یحذرون، اینا به خود بیان متوجه بشن. نفر، حالا این کلمه رو میام تو فارسی پیداش میکنیم. نگاه کنید تو مترجمین قرآن چی ترجمه کردن نفر رو در این موارد. دوستان آشنا، این کوچ کردن، کوچیدن معنا کردن. آقای محمد علی انصاری در ترجمه قرآنش چی ترجمه کرده این رو؟ بسیجیدن. همین واژه‌ای که ما الان تو ادبیات امروزمون کلمه بسیج رو به کار می‌بریم، بسیج نظامی، بسیج اقتصادی، این رو به کار می‌بریم. از نابترین و سرترین واژگانی است که اولین جایی که این واژه رو می‌بینیم کجاست؟ شاهنامه فردوسی است. از آنجا بسیجید بیژن برا، اولین بسیجی بیژن بوده. از آنجا بسیجید بیژن به راه، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه. بسیجیدن یعنی تمام امکان و نیرو رو مهیا کردن و حرکت کردن در جهتی. حالا اگر این جهت نظامی بود میشه نفر نظامی و بسیج نظامی، فن فرو ثباتن اون فرو جمیع، مرد میدان باشید، نترسید، کم هم بود نیروتون، برید خدا کمکتون میکند. اما اون دومی فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه، این چه بسیجیه؟ بسیج علمی، برید تمام امکاناتون رو به کار بگیرید، برید فهم کنید، درک کنید حقایق این دین رو و مرد میدان چنین نبردی و مبارزه و جهادی باشید، جهاد علمی. این رو داره قرآن میگه و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. زمیمه کنیم بهش این روایاتی که اکثرتون شنیدید، هم از زبان خود پیامبر گفته شده، هم پیامبر به گروهی گفتن. گروهی از غزات جنگجویان از نبرد بازگشتن وارد مدینه، پیامبر به اینها خیر مقدم گفتن، فرمودن رجعتم من الجهاد الاصغر، شما از جهاد اصغر اومدید، این جهاد کوچیکه، اما و بقی علیکم جهاد الاکبر، اما جهاد اکبر مونده رو دوشتون. جهاد اکبر، گفتن یا رسول الله ما رفتیم با جانمون بازی کردیم، زخمها رو داریم، تیغ خوردیم، شمشیر خوردیم، فلان، این جهاد اصغره، پس جهاد اکبر چیه؟ اگر این اصغره پس اکبرش کدومه؟ فرمودن جهاد با هوا نفس و هوا نفس، جهاد با امیال و کشش های نفسانی که مادر بت ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اجدهاست، این کشش ها و تمایلات و هواها و شهوات نفسانی سرکش، مقابله با اینها میشه جهاد اکبر. اینجا فرمود و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. بگم مطلب رو لذتش ببرید، جمعش کنم این آیه رو. عزیزان، خداوند به پیامبر میگه پیامبر برای مقابله، برای مقاومت، برای نشر، برای تبیین حقیقت این دین و وظیفه رسالتت یه چیز برای تو بسه، اونم بهیست. یعنی چی؟ قرآن. اما باید با این قرآن چیکار کنی؟ جهاد کنی. یعنی باید چنان جهاد علمی، جهاد از ماده چی میاد؟ جهد، جهد. جهد یعنی تمام تلاش و کوشش رو به کار، تکاپو کردن، تلاش کردن. جهد یعنی استفراغ الوسع، یعنی از تمام استعداد استفاده کردن. این چه جهاد؟ پیامبر در مواجهه با قرآن بسه، تو نیاز به چیز دیگه نداری، باید با همین قرآن چنان کار کنی، چنان فهم در این قرآن، چنان استنباط و استفاده از این قرآن بکنی که پاسخگوی همه هجمه ها، مقابله ها، تمام هجوم ها با همین کلام الهی باشی. تمام مطلب، یعنی چیزی رو قرآن مطرح میکنه اینجا دیگه که مسیر رو برای همه آیندگان و مسلمانان مشخص میکنه. عزیزان من، خانم ها و آیان، اسلام نیازی نداره به چیزی دیگه در دفاع از خودش، در نشر خودش و تبلیغ و توسعه خودش جز قرآن. جاهد هم بهی جهادن کبیرا، کاری که خود پیامبر انجام داد، اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، صاحب این بقعه مبارکه انجام داد، و کان اکثر و انتزاعاتهی من القرآن در مود علی ابن موسی رضا، تمام استدلالات و استنباطات علی ابن موسی همه مبتنی بر قرآن بود. دیروز همین بوده است، امروز هم همین. حیات 1,800,000,000 مسلمان روی زمین امروز بستگی داره با جهاد با قرآن، جهاد علمی با قرآن، فهم و استنباط و فرو رفتن در لایه های قرآن، ادراک حقایق و بطون قرآن رو برون کشیدن، ظاهر اون رو، نص اون رو، بطن اون رو به در آوردن. و با قرآن همه چیز جواب داده میشه برای مسلمانان، با جهاد قرآنی، البته جهاد با قرآن، سلانه سلانه حرکت کردن و گاهی هم باز کردن و یاسین در قرآن الحکیم رو خوندن مصداق جهاد نیست. باید عمر گذاشت، جوانی گذاشت، صرف وجود کرد، باید دستگاه های فرهنگی رو به کار بست، با پشتوانه های اقتصادی رو به صحنه آورد و بران کشید. این حقیقتی که قرآن مطرح میکنه که قرآن به تنهایی شما رو در قبال همه دنیای کفر، در قبال تمام بدخواهان و دشمنان پاسخگوست. اگر شبهه، اگر سؤال، اگر مطلب، اگر راهکار میخواید، جاهد هم بهی جهادن کبیرا، شیوه جهاد کبیر است و راهکار قرآن است. خیلی صریح و روشن خداوند این رو مطرح میکنه و این سنگین میکنه بار دوش مسلمانان رو عزیزان، بار دوش عالمان جامعه اسلامی رو، بار دوشی که رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. سنگین میکنه که چقدر مسلمانان واقعا با قرآن زیست میکنن، با قرآن تنفس میکنن، با قرآن میاندیشند، با قرآن عمل میکنند که جهاد با قرآن صدق کنه، اون جهاد علمی و فهم و درک و انطباق و تحقق و پیاده کردن حقایق اون در وجود. و راز رو، توفیق رو خدای سبحان مطرح میکنه به خود پیامبرش و بعد از پیامبر. ماجرا همین است و بس. منتها یه نکته هم اینجا وجود داره که این ارتباط این جهاد کبیر با اون جهاد اکبر و سخن پیامبر میشه، اینه که بله، استفاده از قرآن و جهاد با قرآن یه لازمه داره. یعنی اگر کسی بخواد به تمام معنا از صحت قدسی قرآن استفاده کنه، همونی میشه که در سوره مبارکه واقعه مثالش و شعرش و آیهش و همه رو با هم یه جا خدمت عزیزان گفتم. حالا تنوع هم میشه تکرار، اما تنوع دیگه. بالاخره در گذشته رسم بود این سلاطین گذشته ایران براشون همسر میفرستادن، این قبائل و این مناطق میخواستن با ازدواج با دربار چی بشن؟ تضمین پیدا کنن، یه رانتی پیدا کنن، تضمین بشن. لازم زیبارویان خودشون میفرستادن برای سلطان و بالاخره به همسری او در میومد و همسرای سلطان میپیوست به تعبیر ما. به منطقه خاصی که کاخ سلطنتیه در پارسی میگن ارگ، ارگ سلطنتی، ارگ در پارسی میگفتن. عروس پادشاه وقتی وارد شهر میشد صورتش بسته بود. به تمام این گزارشات تاریخی رو میگم دیگه در ذیل این بحث، صورت بسته بود. وقتی وارد ارگ سلطنتی میشد به دستور شاه بر میداشتن که اون خواص بشناسن عروس شاه رو و ببینن کیست، چیست، چه خصوصیاتی دارد و جمالش خیلی ببینند و بالاخره اینا. یعنی برای خواص این نقاب رو چیکار میکردن؟ بر میداشتن. وقتی که عروس وارد شهر میشد، این در گذشته رسم بود، این عروس کشی هایی که میشد ما قبلنا میدیدیم تو هم شهر خودمون که میدیدیم، بالاخره هندی چیکار میکردن؟ قاطی میکردن دیگه، ماشینا موتورا مخصوصا تکچرخ میزدن میومدن فلان. اینا به اینا میگفتن در کلام پارسی به اینا میگن قوقا مردم، قوقا. همین کلمه قوقا که شنیدید در اون معناش قوقا. خب این دقت کردید؟ حالا خداوند در کلام خیش میگوید که انه لقرآن کریم، این قرآن قرآن کریمه، فی کتاب مکنون، در کتاب پیچیده مکنون الهی است، لا یمسه الا المطهرون. کسانی میتونن با این قرآن تماس پیدا کنن، جهاد با این قرآن بکنن که چی بشن؟ به طهارت برسن. هر میزان که طهارت افزایش پیدا کنه، به همان مقدار اتصال انسان و ارتباط انسان با قرآن، فهم قرآن، حقایق قرآن در وجود او توسعه پیدا می کند. این آیه قرآن رو بذارید کنار اون نکته تاریخی، میریم سراغ شاهکار بلند مجدود ابن آدم، صنایع غزنوی، حکیم صنایع غزنوی، عروس حضرت قرآن. این آیه رو بذارید کنار اون نکته تاریخی، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان. دارالملک ایمان یعنی کجا؟ یعنی قلب، قلب ما، جان ما، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. گرفتین؟ که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. وای، اگر این دل از قوقا صاف بشه. قوقا چی بود؟ اون شلوغ کنا، حسد، کبر، طمع، غرور. تا اینها تو دل باشه انسان با قرآن تماس برقرار نمی کند. لا یمسه الا المطهرون. فرمود و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیامبر پس باید به تمام معنا با همین قرآن، با فهم قرآن، درک قرآن، حقایق قرآن، البته با اون طهارت لازم، جهاد کبیر با قرآن محقق میشه. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. به دنبالش بر میگرده باز خداوند سبحان. یه آیه طبیعی رو میگه چون کوتاه سری بگم تا اول پس بگذارم برای نوبت بعد. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. خیلی جالبه، رفتیم به وادی شریعت، باز برمیگردیم به طبیعت، همون تصریف، چرخوندن حقایق و مطالب. اوست آن کسی که مرج البحرین، مرج البحرین، بحر به معنای آبهای وسیع، دو آب وسیع را خداوند مرجه. یه مرجی داریم در کلام عرب، یه مزج. فرقش با هم چیه؟ بنویسید مزج، نقطهشو بردارید میشه مرج. و با یک نقطه گذاشتن و برداشتن میدونید خیلی اتفاقات در کلام عرب میفته دیگه. می‌نویسید محرم، حالا یه نقطه بذارید زیر اون هش، میشه چی؟ میشه مجرم، که با یک نقطه محرم مجرم گردد. این ویژگی های کلام عرب، خصوصیات کلام عرب این هست. مزج یعنی مخلوط کردن، ممزوج کردن. وقتی ممزوج میکنید دو چیز رو با هم، این میشه چی؟ میشه مزج، با هم ترکیب میشه. مرج این نیست، مرج معنای اولیش یعنی الفزار، مرتع معنای اولیش. بعد حیوان رو وقتی رها میکنن، میفرستن رها میکنن به مرغزار، خود این فعلش میشه مرج، این میشه رها کردن. و خدا رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه رو، حضرت علامه تو این واژه میفرمودن که یه ارتباط واژگانی بین عربی و فارسی این هست. حالا استحسان بران میفرمودن این رو، گفتن یه گیاهی وجود داره تو بعضی از مناطق روستایی ما که این گیاه خیلی خوشرویشه، خیلی هم برای حیوانات خوشخوره. ما که نمیداریم الان ذائقه اونها رو، اما ظاهرا اینطوری است، شیوه خوردنشون میفهمیم خیلی با اشتها میخورن، خیلی خوشخوره و خیلی هم بیاره، که وقتی یه جایی سبز میشه دیگه میگیره کل اون منطقه رو. در عرف محلی بهش چی میگیم ما؟ فریز. فریز سبز میشه کنار جوبها و فلان اینا، سبز میکنه و خیلی هم زیبا اینا. اسم این مرقه، مرق با مرج الفزار یه معنا داره. مرحوم استاد فهمیدن دور نیست که اینها یه تداخلی بین فارسی و عربی هم وجود داشته باشه. پس فعل مرج به معنای رها کردن به مرغزار است ابتداعا، بعد هر رها کردن و فرستادنی است. مرج البحرین، خدا دو انبوه آب رو برای شما انسانها جاری کرده است. یکی هازا عذب فرات، یکی عذب، عذب یعنی چی؟ شیرین. میگیم عذوبت یعنی شیرینی. عذبون فرات یعنی گوارایی، گوارایی. البته ما کلمه فرات رو الان وقتی میشنویم یاد یه چیز دیگه میفتیم، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. تو ذهنمون میاد به این نکته زیبایی که قدما میخوندن تو نوحه‌های خودشون و حالات خودشون. اون رودخانه فرات را هم که فرات میگوین به خاطر این معنای لغوی است که کلمه فرات یعنی چی؟ یعنی گوارایی، چون آبش گواراست. بالاخره این دجله و مراد سو، فرات سو، اینها از بلندی های آناتولی میان، از ترکیه میان، سوریه رو مشروب میکنن، بعد میان وارد عراق میشن، در نهایت با هم متحد میشن، میشه چی؟ اروند، و میرزن به خلیج فارس. دجله و فرات با هم خیلی فرق دارن، بسترشون فرق داره و شاید خصوصیات آبیشون با هم یه مقداری تفاوتهایی داشته باشه. فرات به این معناست، به معنای شیرینی و گوارایی. فرمود یه آب شیرین گوارا، اما یه آب دیگه که بهتون میدیم هازا ملحون، ملح یعنی چی؟ نمکی. اجاجون، حالا گاهی یه چیزی نمکی، آبیشه کمی ممکنه نمک داشته باشه. خب خیلی از مناطق هست که الان آب گذشته شهر قم قبل از اون سد 15 خرداد و اینها آب شور بود، آب قم واقعا برای ما مشهدی ها وقتی آب اونجا رو میخوردیم خیلی فرق داشت برامون آب مشهد تهران کجا، آب قم کجا. بعضی از شهرها ممکنه هنوز اون حالا تو آبشون باشه، بالاخره اون میشه مله. اما اگر به حدی بود این شوری که قابل خوردن نبود، یک کمی به تلخی هم رفت، بعد میشه چی؟ میشه اجاج. و هازا ملحون اجاج، حالت گس بودن پیدا میکنه، ملحون اجاج. و جعل بینهما برزخن، و بین این دو دریا برزخ قرار دادیم. کلمه برزخ یعنی فاصله، یعنی فاصله. گاهی ببینید دو تا آبن میایم اون فاصله شو بر میداریم یکیشون میکنیم با اینها. در کلام عرب میگن ترعه، بعد ما تو فارسی میگیم کانال سوئز، ترعه سوئز. یعنی دو تا آب رو این جدا، به جای اینکه اینا بچرخن برن یه دوری دور دنیا بچرخن کشتی ها، بیان از دماغه امیدنیک رو تهی کنن فلان کنن، اطلس اونا، اینا کاملا اومدن این کانال سوئز رو زدن و کاملا این آبراه نزدیک رو ایجاد کردن. خب منافع اقتصادی اون رو مصر داره میبره و استفاده میکنه، این میشه ترعه. حالا گاه ممکنه خشکی بین آب باشه، دو آب، به اون میگن برزخ، به اون فاصله آبراه ترعه، به اون خشکیه که دو آب رو جدا میکنه برزخ گفته میشه. فرمود بین این آب ها برزخ و فاصله قرار دادیم. و هجرن مهجورا، هجر یعنی منع، هجر مهجور یعنی منع جدی. شما ممکنه یه جایی رو خطکشی میکنید، تقسیم میکنید زمین رو، میگید این نصفش از اینجا مال توست، نصفی مال من، خطکشی میکنید، این هجر کردید، گفتید آقا ممنوع دیگه نباید این طرف بیای. حالا اگه اومدید رو خطکشیتون دیوارم چندید، میشه هجر مهجور، یعنی منع کامل. و بین اینها منع کامل است. چی میگه خداوند؟ و از نعمت‌های الهی است که دو گونه آب به شما انسان‌ها دادیم، دو منبع آب به شما انسان‌ها دادیم. یه منبع آب شیرین گوارا برای نوشیدنتون، یه منبع آب این منشأ ذخایر دیگری است که ملح و اجاج است، نمکین و گس که قابل شرب نیست، چیز دیگری است. کدوم این دوتا؟ اون شیرینی، اون آب شیرین و گوارا، همونی است که تو بزن یا ربنا آب انتهور، این همونه که خداوند از آسمان میفرستد، میبارد، جاری میشه، ازش کارون در میاد، نیل در میاد، میسیسیپی در میاد و این نهرهای بزرگ از بلندی ها سرشار میشن، میریزن، آبشارها رو شکل میدن، آبراها رو شکل میدن، رودخانه ها رو سیراب میکنن، دشت ها رو، حوزه های آبریز رو، تا میرسه به چی؟ دریاها و اقیانوس ها وارد میشه، تتمه کار. یعنی مجموعه آب شیرینی که آب شرب انسان ها رو رقم میزنه. دوم خود آب دریاها و اقیانوس هاست. هفدهم حجم زمین رو چی تشکیل میده؟ آب تشکیل میده. سطح زمین رو، حجم نه، این چی آقا؟ هفدهم سطح زمین آب، اقیانوس. خب این اقیانوس ها چه ویژگی دارن؟ خداوند به گونه ای چگالی اینها رو، به گونه املاح اینها رو قرار داده است که روزانه هزاران هزار بلکه میلیون ها موجود دریایی در اینها میمیرن و بدن اینها تو آب چی میشه؟ متلاشی میشه. اما مشکلی ما در کنار خزر نداریم، در کنار خلیج فارس نداریم، تو اقیانوس ها نداریم، به دلیل بافت و شکل و ماهیتی که خداوند به این آب داده و ملح و اجاجش کرده و گند زدائی کرده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این ویژگی اقیانوس ها و دریایی. و خب این دیگه کانال های آبراه و استفاده های دریایی و منافعی که از آب بیرون کشیده میشه که یا من فی البحار عجائب، و عجائب الهی در دریا هاست. اما اون آب‌های شیرین جدای از این، خداوند به گونه‌ای قرار داده که این آب‌های شیرین با اون آب‌های شور بینشون برزخه، با هم مخلوط نمیشن. حتی ببینید با تصاویر هوایی، وقتی این رودخانه‌ها وارد اقیانوس‌ها و دریاهای بزرگ میشن، تا یه زمانی، تا یه حدی محدودشون میبینید با هم به دلیل اختلاف املاحی که دارن با هم کاملا جدا سازی شده. این یه معنا براش. یه معنای دیگه هم سری بگم، ما یه منبع دیگه آب هم داریم که اونم بحر و اقیانوسه، اونم سفره‌های آب زیرزمینی است. ما سفره‌های آب زیرزمینی شیرین براتون قرار دادیم، قابل شرب از به فرات، که بالاخره استفاده میکنید بی محابا و بی پروا. و از اون طرف هم آب‌های اونچنانی شور گس رو قرار دادیم که اقیانوس هاست. اینا با هم لایه های زمین جدا قطعی نمیشن و استفاده شما انسان ها کاملا تأمینه. حالا ممکنه مفسران امروز هم نکات دیگه از این استفاده کنن که در سوره مبارکه الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان مثل این اونجا گفتم من، حالا گلف استریم باشه چی باشه مهمتر از اون، اونجا گفتم مراجعه بفرمایید. اون مباحث دیگه ای هم که میشه به لحاظ نگاه جدیدی به آیه و استفاده جدیده باشه اونها رو اشاره کردم. خب فرمود این چنین نعمت بزرگی رو به شما دادیم و این گونه تأمین شدید شما انسان ها. و هو الذی خلق من الماء بشرن، حالا که اسم آب اومد و اینها، باز مجدد یه نکته بزرگی رو مهمی رو قرآن در آیه بعدی یعنی آیه شماره 54 مطرح میکنه که انشالله هفته آینده خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت قرآن، به تراوت نعمتهایت، به برکت نعمتهایت پروردگارا ما را متوجه و قدردان داشته ها و نعمتهامون قرار بده. پروردگارا توفیق فهم قرآن، کار با قرآن، جهاد با قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق طهارت نفس، پاکی درون و جان رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. شب شب جمعه است، نمیشه بگذریم. باز دیشب هم اشاره کردم، اما این دلها اونقدر خونه که بالاخره میبینیم 35 روز گذشت، هیچ اتفاقی در دنیا نیفتاد، هیچ کسی کار عملی نکرد برای این مردم مظلوم و تعداد کشته ها اومد بالا، 11,000 رو هم گذروند، بیش از 6,000 کودک هم کشته شدند. اما دنیای بشریت این ننگ رو برای همیشه بر پیشانی خودش دید و باقی ماند متاسفانه. پروردگارا به عظمت خودت، به قدرت خودت این رژیم کودک کش ظالم قاصب رو از میان بردار. پروردگارا این ملت مظلوم رو، این که برای اولین احتیاجات و حاجاتشون نه آبی، نه نانی، نه دارویی، و خدا فقط تصورش نمیتونیم بکنیم، ما تصورش نمیتونیم بکنیم. خدایا این مظلومان رو به عنایت و قدرت خودت یاری مرحمت بفرما. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.